بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهین شهابی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون درگذشت. محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را به سمت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد. و 25 شبه نظامی اسلامگرا از زندانی در تاجیکستان گریختند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار از رادیو فردا. مهین شهابی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران صبح روز دوشنبه اول شهریور ماه در سن 74 سالگی و پس از نیم قرن فعالیت هنری چشم از جهان فرو بست. او از ماه‌ها پیش به دلیل ابتلا به تومور مغزی در بیمارستان پارس تهران بستری بود. مهین شهابی فعالیت هنری خود را از سال 1337 با کار در رادیو آغاز کرد و در سال 1339 به بازیگری روی آورد و برای نخستین بار در فیلم ماجرای جنگل به کارگردانی میر صمدزاده به ایفای نقش پرداخت. خانم شهابی در 50 سال فعالیت هنریش در ده ها فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی حضور یافت. در میان فیلم هایی که خانم شهابی در آنها ایفای نقش کرده است می توان به گاو ساخته داریوش مهرجویی، بیتا از هجیر داریوش و پاییزان از رسول صدراملی اشاره کرد. این هنرپیشه سرشناس ایرانی پیش از بستری شدن در بیمارستان مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی وضعیت سفید به کارگردانی حمید نعمت‌الله بود که به دلیل ضایعه مغزی از این نقش کنارگیری کرد و پس از ماه‌ها بستری بودن ساعت 6 صبح امروز دیده از جهان فرو بست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر فعلی خود را به سمت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد. آقای احمدی نژاد در این حکم تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی را موظف کرده است با آقای رحیم مشایی در سمت جدید همکاری کنند. مواضع اسفندیار رحیم مشایی تا کنون در موارد مختلف منجر به اختلاف نظر گسترده بین طیف محافظه‌کار جمهوری اسلامی شده است. او در آخرین مورد مکتب ایرانی را بر سایر مکاتب اسلامی ارجح دانسته بود که با اعتراض گسترده روحانیون بلندپایه مواجه شد. پیش از این محمود احمدی نژاد آقای مشایی را به سمت معاون اول خود منصوب کرده بود که در پی اعتراض‌های گسترده آیت الله خامنه‌ای با دخالت مستقیم او را از این سمت برکنار کرد. اسفندیار رحیم مشایی که پدر عروس محمود احمدی نژاد است، هم‌اکنون علاوه بر ریاست دفتر رئیس جمهور، پست‌های دیگری را نیز از جمله ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و دبیری کمیسیون فرهنگی دولت را در اختیار دارد. مقامات کشور تاجیکستان میگویند 25 شبه نظامی اسلامگرا که دوره‌های طولانی محکومیت خود را می‌گذراندند، شامگاه گذشته با کشتن 5 زندانبان موفق به فرار از زندانی در شهر دوشنبه شدند. این زندانیان در زمره 50 نفری بودند که هفته پیش در دادگاهی غیرعلنی در زمینه اقدام برای کودتا مجرم شناخته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا از شما دعوت میکنم که به تکرار برنامه صدای دیگر، صدای زنان گوش کنید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه زنان در هفته گذشته پشت سر گذاشتند و آنچه در هفته آینده پیش رو دارند. لایحه حمایت از خانواده. سه‌شنبه روز رأی‌گیری است. در این روز رأی‌گیری نهایی در مورد لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. از لایحه‌ای که 3 سال پیش دولت به مجلس رأی داد، تا کنون تنها 3 ماده آن در مجلس مطرح شده و بقیه مواد از جمله مواد 23 و 25 آن به این روز موکول شده است. این لایحه در 3 سال گذشته بحث‌های گسترده ای را نه تنها در میان فعالان مسائل زنان، بلکه در میان گروه‌های مختلف زنان ایجاد کرده. اما تاکنون تنها نتیجه‌ای که حاصل شده تغییراتی در ماده 23 این لایحه است. کمیسیون قضایی مجلس با اینکه پیش از این ماده 23 این لایحه را حذف کرده بود، اما در بازنگری آن این ماده را در 10 بند به لایحه بازگرداند. این کمیسیون 10 شرط را در قالب بندهای دهگانه به عنوان مجوزی برای ازدواج مجدد مردان مطرح کرده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جریمه عمدی به مجازات 1 سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 1 سال بازداشت شود، از دیگر موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی است. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است. علاوه بر این، اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت 1 سال هم عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هستند. در ماده 25 این قانون هم وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کند. در میزگردی با حضور نسرین ستوده، حقوقدان و برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا، شهلا عزازی جامعه شناس و فاطمه گوارایی مدافع حقوق زنان، هر 3 ساکن تهران، موضوع لایحه ای را که حمایت از خانواده نام گرفته و تأثیر آن را بر آینده زنان ایرانی مورد بحث قرار داده ایم. خانم ستوده، اگه موافق باشیم با شما شروع میکنیم. موارد قانونی و حقوقی که در این طرح حمایت از خانواده نظر حقوقدانان رو به خودش جلب کرده و اون 10 شرطی رو که به ماده 23 اضافه شده، به چشم کاستن از حقوق زنان در مقام مقایسه با اون چه در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران اعمال شده یا میشه نگاه کرد، یا این مواد از دایره اختیارات مردان در ازدواج مجدد و چند همسری واقعا چیزی رو کم میکنه؟
میدونید که مطابق آخرین نسخه اصلاح شده پیشنویس لایحه حمایت خانواده، اون ماده 25 که در مورد اخذ مالیات قبل از پرداخت مهریه بود حذف شده. در عین حال ماده 23 هم که در خصوص ازدواج مجدد مردان بود دستخوش تغییراتی شده که وضعیت ازدواج مجدد مردان رو مشابه شرایط قانون حمایت خانواده مصوب سال 1352، یعنی 37 سال پیش ایران کرده. در همون زمان هم انتقادات بسیار زیادی بر اجازه ازدواج مجدد مردان وجود داشت که در این حال بعد از انقلاب شرایط ازدواج مجدد لجام گسیخته تر از سابق در ایران رواج پیدا کرد. ممکنه به یه تعبیری ما بتونیم بگیم که اصلاح این ماده در حال حاضر برگشت شرایط به این که ازدواج مجدد مردان رو مشروط به شرایطی بکنه که دادگاه باید این شرایط رو احراز بکنه، این یه نگاه خوشبینانه یه میشه اینجوری دید. در این حال در نظر بگیریم حتی 37 سال پیش هم در ایران به همین قانون انتقادات فراوانی وارد بود، از جمله اینکه اظهار می‌داشتند فعالان زنان در ایران که با در اختیار گذاشتن اجازه ازدواج مجدد ما مردان رو از یه همچین قضیه‌ای مبرا می‌کنیم و کاملا صورت قانونی به ازدواج مجدد میدیم و دادگاه حالا تصمیم میگیره در این مورد. این هر دو دیدگاه الان وجود داره. در این حال من یه موضوعی رو میخوام اینجا تو پرانتز بگم و اون اینه که حاکمیت ایران با برخوردی که 30 سال گذشته با زنان ایران در قانون‌گذاری‌های مختلف خوده و به ویژه با مداخلاتی که در این لایحه داشته نشون داده که اساساً نگاه مثبتی نداره به حقوق زنان و بنابراین تقاضای ما از دولت فعلی اینه که اساساً هیچ دخالتی نکنه تو حقوق زنان، نه مثبت و نه منفی. در واقع ما مداخلات مثبت این دولت رو ازش هیچ امیدی نداریم.
من فکر میکنم خانم ستوده خیلی کامل این رو بیان کردند که به چه صورت هستش. قضیه به این معناست که حداقل تعداد زیادی از افراد درک نمی‌کنند که در این شرایط خاصی که توی ایران وجود داره که ما فقط بخوایم روی مسائل اقتصادی حالا انگشت بگذاریم، طرح یک همچین مسئله‌ای که چند همسری رو که نگرش منفی جامعه بهش وجود داره و حداقل آن گونه که بیان می‌کنند با چند همسری موافق نیستن، چه زنان و چه مردان، طرح همچین مسئله‌ای در جامعه که الان هم 2 ساله 1.5 سال هی در موردش صحبت میشه اصلا معنا و مفهومی نداره. مردم ایران دارن زندگی خودشون رو می‌کنند، دولت دغدغه‌ای دارد به علت برخی نابسامانی‌های اجتماعی که توی جامعه وجود داره و من میخوام به این اشاره کنم که معمولا نابسامانی های اجتماعی رو مثل بزهکاری جوانان، نوجوانان، رفتار نامطلوبی که دارد، اعتیاد و غیره رو خیلی بر میگردونه به مسئله خانواده و معتقد خانواده چون خوب نمیتونه تربیت کنه پس این مشکلات اجتماعی به وجود میاد. و حالا برای من و برای بسیاری جای تعجب داره که اگر خانواده ما امروز دارای مشکلاتی هستش چه ضرورتی داره که یک عاملی که واقعا مخرب هست و خانواده رو برهم میزنه، روابط رو از بین میبره، وارد این نهاد اجتماعی بکنن. و اون وقت باید در نظر بگیریم که واقعا مشکلات و نابهنجاری‌های اجتماعی که به وجود میاد ده ها برابر خواهد شد برای این که چند همسری از دید ما به عنوان یک عامل برهم زننده انسجام خانوادگی در نظر گرفته میشه.
خانم گوبارایی، در نقد این لایحه دوباره ائتلافی شکل گرفته تحت عنوان ائتلاف اسلامی زنان که در اون علاوه بر تشکل‌های اصلاح طلب گروه‌های اصولگرا هم حضور دارن. پیوستن طیفی از اصولگرایان و زنان این جناح رو به این منتقدان چطور بررسی می‌کنید؟
در واقع میتونم بگم برای اولین بار بود در تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب پدیده‌ای آنچنان مهم به نظر می‌آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می‌کرد که در واقع از سال 87 و موج مخالفت تمامی زنان از گرایشات مختلف مواجه شد. شما اگر یادتون باشه در سال 87 هم حتی یه سری کمپینایی از سوی خود زنان اصولگرا و یه سری هماهنگی‌هایی با زنان اصلاح و طلب و غیره در جهت مخالفت با این لایحه و متشکل کردن اقدامات و به نتیجه رسوندنش حتی لابی‌های خیلی گسترده در سطوح بالای قدرت برای اینکه اونها از این امکان برخوردار بودن که بتونن این کار رو انجام بدن به عمل اومد. همه اینها نشون میده به جای اینکه زنان متوجه باشن این حاکمیت هست و حکومت هست که باید متوجه باشه که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در این لایحه وجود داره که زنان ایران با تمامی گرایشات مذهبی و سکولار، اصلاح طلب، اصولگرا، ملی، ملی مذهبی، چپ، مذهبی سنتی، تمام اینها متحدن به اعتراض نسبت به اون پرداختن. و مگر نیست این نگرانی از تبعاتی که تصویب این لایحه و جاری شدن اصول حاکم بر اون که علن خصوص در دو تا مسئله قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به ازدواج دوم و ازدواج موقت هستیش رو و تبعات ناشی از اون رو در جامعه ایجاد نمی‌کنه و متعاقبش پدیده‌هایی رو که در واقع به جای تحکیم بنیان خانواده به انحلال و تخریب اون منجر میشه. و آیا نگرانی بابت این تبعات نیست که تمام این زنان با این گرایشات دست به این اقدام متحد زدن؟ متاسفانه حکومت به جای توجه به این مسئله همچنان بر اقدام خودش پافشرده و حتی در صورت ضمانت اجرایی پیدا کردن همین موادی که خانم ستوده فرمودن به مواد الحاقی به ماده 23 برای محدود کردن دایره ازدواج موقت در این نسخه جدید اضافه شده به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه، تازه میخواد برسه به لایحه‌ای که در سال 1952 در رابطه با خانواده تحکیم شده. بنابراین من فکر میکنم نگرانی بسیار بزرگ و عمومی هستش.
ممنونم خانم گوبارایی. خانم ستوده، خانم فائزه هاشمی رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی گفتن که در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد رو بده، باید به زن همین حق داده بشه که از همسرش طلاق بگیره و همه حق و حقوقش رو هم باید پرداخت بشه بهش. توجه به این که بحث خانم هاشمی هم در چارچوب همین لایحه فعلی و ماده 23 هستش، آیا با این دست راه حل ها میشه در واقع به سرانجامی رسوند این لایحه رو، یا نه فکر میکنید باید یک کمی بحثا جدیتر و عمیق‌تر و با تغییرات بنیادی تری صورت بگیره؟
من عرض کردم اونقدر کارنامه دولت فعلی در برخورد با حقوق زنان بد هست که اساسا زنان یک خواسته دارن. علی‌رغم همه این نکاتی که دوستان هم بهش اشاره کردن، زنان یک خواسته دارن، لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج بشه. این خواسته زنان هست. به همین دلایلی که شما بهش اشاره کردید، به همین دلایلی که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان هست، هرگز به خواسته های زنان توجه نمیشه و این لایحه در اجرا هم دچار مشکلات بسیار زیادی میشه. یه نکته دیگر رو هم باید بهش توجه بکنیم. اگر این لایحه که در واقع یه قانون 37 سال پیش ایران رو احیا میکنه در بهترین حالت بعد از 2 سال مقاومت مدنی زنان در ایران تازه مفاد قانون 37 سال پیش ایران آمده، این مفاد این لایحه رو تشکیل داده. اگر همین لایحه 20 سال پیش در ایران تصویب میشد، ما از اون به عنوان اقدام مترقی یاد میکردیم، اما نه امروز بعد از پرداخت هزینه گزاف توسط زنان، زندان رفتنها، حتی اعدام شدنها. و شما میدونید چقدر این اختلافات خانوادگی در دادگاه ها قربانی گرفت و همیشه علیه زنان اقداماتی در جریان بود. همه اینها رو شما در نظر بگیرید و بعد وقتی که نگاه کنید الان که بیش از قریب به 70% صندلی های دانشگاه ها رو زنان ما اشغال کردن، دیگه هرگز به قانونی که 37 سال پیش در ایران جاری بوده رضایت نخواهند داد. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به همه مشکلات، همون ضمانت اجرایی که در این قانون وجود نداره و اینکه همین راه حلی که خانم هاشمی ارائه کردن و عدم اطمینان به وجود چنین راه حل‌هایی برای زنان، به نظر میرسه که بهترین کار اینه که این لایحه فعلا از دستور کار مجلس خارج بشه.
خانم عزازی، علی‌رغم اینکه ظاهرا زنان اصطلاحاً مدرن و زنان اصطلاحاً سنتی در این ماجرا در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده هم دست و هم داستان هستند، اما برای ما بگید که چه تفاوت‌های جامعه شناسانه‌ای میشه بین این دوتا نگاه و این دوتا تفکر پیدا کرد که حالا مخصوصاً در این بحث داره خودش رو نشون میده؟
این تفاوت‌ها در واقع اون نگاهیه که اصولاً به کل خانواده میکنن که وظیفش در جامعه چه چیزی هستش. یکی میتونه نگاه مدرنی باشه که اصلا ما چرا به خانواده احتیاج داریم که در جامعه وجود داشته باشه، که اون وقت روی خانواده تاکید میشه و خانواده ای رو میبینن که اگر هم تلاشی میشه در جهت بهبود وقایع خانوادگی برای اینه که روابط زن و مرد رو بهتر کنن، روابط رو با بچه‌ها بهتر کنن و مشکلات نظیره. یه نگاه دیگه نگاه سنتیه که متاسفانه باید بگم این دو نگاه همزمان در جامعه ایران وجود دارن. یعنی وقتی در کل صحبت میشه همه خانواده مدرن هسته‌ای رو نگاه میکنن و وقتی به کتاب قانون نگاه میکنیم خانواده سنتی گسترده‌ای که عملا دیگه در ایران نمیتونه وجود داشته باشه مد نظر هستش. چند همسری در اون تفاسیری که از خانواده سنتی حالا قانونی میشه وجود داره و یک مقدار کسانی که دارن سعی میکنن به نوعی در همون چارچوب کار کنن، اون چارچوب رو قبول دارن و میخوان حالا با دادن امتیازاتی به زنان بتونن که وضع اونها رو در مورد چند همسری بهتر کنن. در صورتی که من فکر میکنم نگاه به خانواده به این صورت نیست که به محض اینکه یه اتفاق افتاد زن حالا طلاق بگیره و بعد با اون مشکلات هزانت بچه رو نداره، نگهداری بچه رو نداره و ده‌ها مشکلی که حالا برای زنان مطلقه به وجود میاد. بنابراین یه خورده ما باید اگر در شرایطی زندگی میکنیم که خانواده ها باید روابط خوب داشته باشند، وجود چند همسری، من قبلا هم گفتم، عامل برهم زننده نظم و انسجام خانواده و جامعه خواهد بود. حالا دو سه تا توجیه ارائه شده فرضاً که برای چی این باید باشه، اما واقعا ضرورت این در جامعه با دادن امتیازاتی کوچیک به زنان یا امتیازات کمتری به مردان راه حلی برای این کار نخواهد بود.
خانم گوارایی، با نگاهی به آینده وضعیت زنان در ایران، مطرح شدن این لایحه رو آیا شما تهدید میدونید یا یک فرصت برای ساختن آینده بهتر برای زنان ایرانی؟
سوال شما رو با بازگشت به شرایط ایران پاسخ میدم. اگر بیاد داشته باشید در سال 87 وقتی این لایحه مطرح شد، زمانی بود که دور دوم به اصطلاح به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، که حالا داستانش بماند که با چه مکانیزمی ایشون در واقع با تقلب بسیاری که در انتخابات ایران رخ داد ایشون از صندوق های رئیس سر برآورد. سال 1387 زنان تلاش کردند که این رو به عنوان یک فرصت به حساب بیارن و با یک اقدام دست جمعی با تهدیدی که زنان جامعه رو در بر میخواست بگیره به مقابله برخیزن. اما فکر میکنم شرایط امروز ما یه مقدار متفاوته. اساسا اینکه چرا در این شرایط زمانی لایحه مجدداً در مجلس مورد طرح و بررسی قرار میگیره و پیش‌نویسش مطرح میشه، بخشش به خاطر اینه که واقعیتش الان اینه که بعد از یک سال بعد از کودتا خونها رو ریختن و شستن، کسانی که باید با دستشون در اعمال قدرت باز باشه دارن همه کار رو انجام میدن. بسیاری از فعالان زن تحت فشارهای موجود ناچار به مهاجرت شدن، تعداد بسیاری از اونها تجربه زندان رو تجربه کردن و هنوز تعداد بسیاری از اینها در زندان هستن. شرایط برای اینکه یک اقدام جمعی و گسترده صورت بگیره مانند سال 1387 فراهم نیست. استبداد بسیار شدیدی در جامعه ایران الان حاکم است. تهدید
این شرایط در واقع مجلس و کل حکومت با تشخیص این که احتمال این وجود داره که مخالفتی که در این مرحله ابراز میشه به دلیل فشار موجودی که وجود داره به گستردگی و سازمان یافتگی سال 1987 نباشه، این رو برای خودشون فرصت و غنیمت شمردن، لایحه رو به مجلس بردن، تلاششون هم برای اینه که با یه مقدار بالا و پایین به اصطلاح به تصویب برسانن. بله، ایدئال من هم این هستش که این لایحه اساسا در مجلس مطرح نشه و اساسا به تصویب نرسه، اما با پیشبینی که میکنم استنباطم اینه که با یه مقدار تغییر و تحولاتی که در بعضی از بندها و تبصره های اون انجام خواهد داد، متاسفانه این قانون به تصویب خواهد رسید. و متاسفم بگم برای حکومتی که انقلاب 1357 رو پدید آورد و در اون میگفت این انقلاب بر علیه حکومتیه که تا بن دندان فاسده یا ماموریت داره بنیانهای جامعه ما و خانواده ما رو به هم بریزه، زنان ما رو به هویت بسازه، قانونهایی که در رابطه با زنان و خانواده در این سیستم به تصویب میرسه بسیار پایین تر از اون هست و در واقع میتونیم بگیم روی حکومت های قبلی رو بگویی سفید کرده و واپس گرایانه تره. بنابراین من این رو در شرایط کنونی یک تهدید میشمارم و معتقدم که باید در واقع تلاش بکنیم که با باقی مانده امکانات و تلاش ها و فعالیت هایی که در داخل و خارج وجود داره این تلاش مجبوری حکومت رو در واقع ناکام بگذاریم.
خانم ستوده، میتونم ازتون خواهش کنم در ما بگید که پیش بینیتون از روندی که در حال حاضر وجود داره برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه چی هست؟
من با خانم گوارایی موافقم که این یه تهدید علیه زنان، اما توجه دولت مردان خودم رو به یه نکته جلب میکنم. همه اینو اتفاق نظر دارن که در یک سال اخیر حضور زنان در تمام عرصه‌های اعتراضی ایران و به ویژه در اعتراضات خیابانی حتی بیش از مردان بوده و اگر دولت مردان ایران کمی درایت به خرج بدن، هرگز این خشمی رو که هم اکنون در سینه زنان ایران سالهاست انباشته شده این رو بیشتر نمی کنن. بنابراین اگر تصور بر اینه که باز هم با تغییراتی مرتجعانه قرار بر این باشه که این لایحه به تصویب برسه، یقین داشته باشن که زنان ایران هر مقداری که در ایران الان حضور دارن و حتی زنان ایرانی خارج نشین هم ساکت نمیشینن، هیچ فرقی هم نمیکنه، هر دو اعتراض خودشون رو خواهند داد و ضمناً بعدها هم اثرات مخرب این قانون در روابط خانوادگی و مقاومتی که زنان در خانواده خواهند داشت خودش رو نشون خواهد داد.
و خانم عزازی،
به چشم هم میرسه که این لایحه خانواده عملا برای نظارت بیشتر جامعه یا دولت بر روی زنان داره صورت میگیره. به هر حال قبلا بحثش هم شد که زنان در عرصه‌های مختلف، حالا بغیر از آموزش، اصولا در جامعه بسیار فعال هستند. هرچند من مطمئنم که درصد بالایی از مردان ایرانی دست به انتخاب همسر مجدد نخواهند زد، اما مسئله اینه که وقتی که حقی قانونی وجود داره عملا زنان به غیر از اینکه در جامعه کلی تحت نظارت قرار میگیرن، در درون خانواده هم باید با اون چیزهایی که مردان از اینها تقاضا دارن که یکیش مثلا نرفتن در بیرون، کار نکردن و غیره هستش، با اونها هم موافقت کنن برای اینکه این خطر برای همه زنان تلقی میشه، هرچند که بعضی از مردها دست به این کار میزنن. بنابراین در مجموع این رو من اقدامی در جهت نظارت بیشتر جامعه از طریق همراهی مردان در زنان میبینم که پیشبینی من این خواهد بود که عملا نمیتونه پیاده بشه، برای اینکه شرایطی وجود دارد که حتی چنین تهدیدهایی هم زنان رو وادار به خانه نشینی و قبول یک سری درخواستای نابجا نخواهد کرد.
و خانم گوارایی،
فقط باید بگم که نگرانی ما تو این مرحله این هستش که تهدیدی رو که تا به حال به صورت به اصطلاح پیشنویس و یا طرح و لایحه بود به صورت قانونی بشه و خانه‌ها تلاش زنان رو به سالها عقب باز می‌گردونه برای اینکه مجددا تلاش بکنن تا چیزی رو که سالها قبل براش محدودیت‌های ایجاد شد دوباره امروز از این حالت افسارگسیختگی در بیارن. بله، منم با دوستان موافقم که جامعه ایران داره به لحاظ آگاهی ورود به عصر مدرنی رو آغاز میکنه. خانواده ها و زنان و مردان علارغم خواست و تلاش حاکمیت خودشان مسیر آگاهی رو در پروسه هایی که تا به حال بوده طی کردن. بنابراین فطرت جامعه ما و روندی که داریم اساسا دیگه با چند همسری خو نداره و اون رو یک چیز مذموم میشموره، ولی در همین حدش هم که بخوان صورت قانونی بدن و دست یک سری رو برای اجهاض برای بخش زیادی از زنان جامعه ما باز بگذارن، با این باید در هر زمان و هر مکان به شکل خودش و به صورت خودش مبارزه ادامه پیدا کنه و تلاش برای عدم تصویر اون در شرایط کنونی و بعدها لغوش و تغییرش ادامه پیدا کنه. اون رو مطمئن باشید که وقتی پیکره انسانی نیمی از جامعه ما دچار رنج و آسیب بشه، هیچ جامعه‌ای نمیتونه از تبعات منفی اون بی تأثیر باقی بمونه. من در اینجا درخواست دارم که علاوه بر زنان آگاهی که توی این عرصه مخالفت خودشون رو نشون میدن، واقعا زمانی است که باید تو این شرایط استبدادی مردانی هم که با این نگرش و این اقدامات مخالفن و به طور کلی خودشون رو در جبهه روشنفکران جامعه ایران و آگاهان جامعه ایران قرار میدن، باید زور خودشون رو عینیت ببخشن تو این صحنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از جمله مهمترین خبرهای هفته گذشته در حوزه مسائل زنان، جنجال آفرینی بر سر منتشر شدن عکس‌های یک سرباز زن اسرائیلی بر روی شبکه فیسبوک بود. این زن اسرائیلی در انتشار عکس‌هایی که به زعم او از بهترین روزهای زندگیش تهیه شده بود، تصاویر خود را در کنار زندانیان اسیر فلسطینی به نمایش گذاشت. تصاویری که چهره او را خندان در کنار اسیران چشم بسته فلسطینی نشان می‌داد. خانم فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن بیت المقدس اورشلیم، پشت خط تلفن ما هستند. خانم رام، برای ما میگید که داستان این زن سرباز اسرائیلی و حکایت عکس‌های اون بر روی فیسبوک در خود اسرائیل چجوری منتشر شده و چه عکس‌العمل‌هایی رو اونجا به دنبال داشته؟
خانم کریمی، این دختر جوان سرباز پیشین ارتش اسرائیل است که همانند هر دختر دیگر اسرائیلی که اگر اعلام نکنه که مذهبی است و به دلایل محدودیت‌های مذهبی نمیتونه به ارتش بره، ناچار خواهد شد که 2 سال از دوران زندگیش رو از 18 تا 20 سالگی بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و قبل از ورود به دانشگاه در سربازی بگذرونه. ایشون الان دیگه سرباز نیستن. سال گذشته دوران سربازی 2 ساله رو به پایان بردن. این اقدام که این دختر انجام داده به نظر میاد که بیشتر برای جلب توجه این کارو کرده باشه و نه از روی تعمق و یا تأمل و یا سنجش خیلی زیاد. بعد از اینکه CNN هفته گذشته گزارشی رو در این زمینه پخش کرد، در خود اسرائیل هم باستا پیدا کرد و خودم دو تا مصاحبه رو با این دختر از رسانه‌های اسرائیلی شنیدم که در یکیش بسیار حالت دفاعی داشت و ایشون میگفتش که من که کاری نکردم نیست، من فقط کنار اینا نشستم، من فقط یه دونه از اون سربازایی بودم که قرار بوده اینا رو بعد از اینکه دستگیر میشدن و بازداشت میشدن به محل بازداشتگاه ببرم. بعدن هم ایشون گفتش که پشیمونه که اون دوره رو بهترین دوران عمر خودش تونسته و الان از اینکه 18 تا 20 سالگی شدن ازش گذرونده بسیار متاسفه، از فرماندهانش ابراز نفرت میکرد که چرا از ایشون انتقاد شدیدی کردن. ولی در مصاحبه دیگری گفته است که خودش هم بر این باوره که وقتی که فلسطینی‌های دستگیر میشن حقشونه، چون اقدامات و عملکردهای مشکوکی داشتن. خود فرماندهان پیشین و فرماندهان کنونی ارتش حتی گفتن که ممکنه محاکمش بکنن، نه تنها به خاطر اون عکس‌ها بلکه به خاطر اینکه از روی بی‌فکری دوران سربازی خودش رو توی عکس‌ها نشون داده و توی فیسبوک گذاشته. در هر حال ممکنه عواملی که بخوان یک نوع اطلاعات نظامی هم از اسرائیل جذابی بکنن، حتی از این نوع اطلاعات سوخته هم بخوان یک استفاده هایی بکنن.
خانم رام، آیا تا پیش از این هم چنین مباحثی حول و حوش دختران سرباز مطرح شده بود؟
حدود 3 ماه پیش دختر دیگری در زمانی که منشی فرمانده شاخه مرکزی ارتش اسرائیل بود، در مقدار زیادی اطلاعات و اسناد محرمانه و گزارش‌های مربوط به مذاکرات فوق محرمانه رو که مهر تاپ سیکرت، موست تاپ سیکرت روش خورده بود، یه یک دیسکت کوچیکی برای خودش ضبط کرده بود و بعداً وقتی که دوران 2 ساله سربازیش تموم شد، اونها رو به روزنامه‌های اسرائیلی اول داده بود و بعداً به روزنامه‌های بین‌المللی که این ماجرا 3 ماه پیش جنجال بسیار بزرگی ایجاد کرد و محاکمه ایشون هنوز در جریان هست.
خانم رام، آیا این امکان وجود داره که بعد از این 2 اتفاق اخیر حضور زنان و دختران جوان در ارتش اسرائیل با محدودیت‌هایی روبرو بشه؟
اگر قرار بود که چنین اقداماتی موجب ایجاد محدودیت‌هایی بشه، خوب بود که اول مردها رو از ارتش حذف می‌کردن، چون این گونه موارد در مورد مردان پسرای سرباز 1000 بار بیشتره.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با برنامه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد به انتهای اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون با ما تا این لحظه سپاسگزار هستیم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.